سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خداوند عالم شکر میکنم، محضر شما مشرفم. ایشالله به برکت عزم و اراده تبلیغی این جمع مهتم و محترم قدری در پیش برد این نهضت و این انقلاب ایشالله هممون دست جمع سهیمیم. اولا بنده حقیر قرار بودش که به عنوان پامنبری حاج آقای عابدینی تزییلن لکلام ایشون چند تا نکته ناظر به اون نهضت جمعی زندگی با آیه ها محضرتون عرض بکنم، لذا اون اصل سخنرانی قرآنی حاج آقای عابدینی حفظه الله رو چون امروز محروم شدیم یه قدری از موضوع و موضع خودش شاید ناگزیر عرض بنده خارجه، منتها چون روزی که معین شده حاج آقا میتونن صحبت بکنن من ناگزیر برنامه دفتر آقا دارم و نمیتونم خدمتتون باشم، امروز کوتاه اون مسئله رو محضرتون عرضه میکنم. دوم این که به یک اعتبار حق میدم به عزیزان که نکاتی دارند، شما بین مردمید، شما درد مردم رو میچشید، شما تو میدانید، چه به مثابه یکی از آحاد این مردم که با گرفتاری های متعدد من جمله اقتصادی دست و پنجه نرم میکنید میتوانید زبان گویای مردم باشید و به مسئولین نکات رو بگید، چه به عنوان مبلغی که باید فریاد رسای امت باشه و دردهای امت رو فریاد بزنه. لذا اصل این نکاتی که میفرمایید محترمه و مغتنمه، گرچه رئیس جلسه از تاجهای روستا آزاد هستم، ما اینجا مدعویم و میخوام اجازه بگیرم از ایشون چند دقیقه کوتاه نگذارش، چون مجال نیست، ما وقتمون محدود الان. نکاتی که بعضی از بزرگواران لازم میدونن به اندازه چند دقیقه چند نفری به نمایندگی با صدای رسای فلسفی گونه ای که الحمدلله حضرات آقایان دارن، اگه بر خانمام صدا برسه خوبه، اگر نه اگه میکروفونی میتونست به چرخ خوب بود، چند دقیقه محدود نکاتی رو بگی که بنده حقیر به عنوان مسئول ممکنه مخاطب بعضی از این بایدها باشم، بخششم حداقل بتونم رسانا باشم اینا رو به مسئولین از زبان جمع فاخر و مفخم و محتشم مبلغین و مبلغاتی که در قوم محضرشون مشرف بودم به کسانی انشالله قول میدم با همون شدت و حدت و شداد و غلاظ منتقل بکنم به مسئولین و انشالله بی اثر و بی ثمر نباشه. بعد این چند دقیقه کوتاه اون تصدیع بنده حقیر محضرتون عرضه بشه و دیگه حالا رفع زحمت بکنیم. اجازه میفرمید آقای استاد؟ حاج آقا همینجا پیش روی ما نفر اول باشن. بفرمایید. بفرمایید. بلند شید. بله با صدا رسا و بلند بگید پشت سریام بشنون آقا. میشه اینجا هم تشریف بیارید البته اگه صدا نمیرسه، میکروفون میارن آقا، میام بمونید میکروفون میارن، ما نظم جلسه را از دست مدیر جلسه در نیاریم، ببخشید آقا. اینم یه مسئله است که شما بفرمایید، چند تا مسئله است میفرمایید ما میشنویم، اونی هم که به ما مربوطه پاسخ میدیم، اونی هم که مربوط نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دغدغه‌های فرهنگ دوستان کشور و عزیزان، بزرگواران، عالمان، دانشجویان، طلاب محترم اینه که چرا کسانی باید از ایران اسلامی ما مهاجرت کنن در آمریکا و حالا اسم میبرن دانشگاه شیکاگو، اونجا درس بخونن و با بورسیه های بسیار عالی و بعدن بیان جزو وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرن و ما عزم آسم که مراجع اعزام و سازمانهای فرهنگی نباشه که یک دانشگاه اسلامی اقتصادی اسلامی در کشورمون به وجود بیاریم و این مشکلات که البته خب خیلی عالی هست، کشور ما به متخصصین اهمیت میده و اینها در منصه هستم که ریاست ها قرار میگن، ولی چرا این قصه هست و بسیاری از فرهنگ دوستان این رو اعتراض دارن؟ تشکر.
طیب الله فاسقون. از بانوان بزرگوار ظاهرم فرمایش دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت شما استاد بزرگوار و همه بزرگواران، من یه نکته داشتم در رابطه با اینکه بحث تبلیغ رو فرمودن. ما حالا هر جا که بخوام بریم، من به همراه همسرم حاج آقا محمد سلیمانی منش که بخوام بریم، مثلا یه روستایی رفته بودیم، بحث اینکه یه شهیدی حالا اونجا بود، شاید 40 سال گذشته بود، هنوز یه یادواره شهید برای اونجا، برای اون شهید در نظر نگرفته بودن توی روستا. ما این کار رو انجام دادیم، خیلی خوشحال شدن در رابطه با همین. شاید یه سری افرادی بودن که نسبت به این مسئله زیاد پابند نبودن، حرمت اینا نگه نمی‌داشتن. اومدیم صحبت کردیم، برنامه ریزی کردیم، خدا رو شکر یه چنین مجالسی برگزار شد. می‌خواستم من حرف صحبتم این بود که اگر با حرف متین برها، با صحبت‌هایی که با اطرافیان داره میشه، خیلی صادقانه باشون برخورد کنیم، این مشکلات حل میشه. یه موضوعی هم در رابطه برادر گرامی داشتم که بحث صحبت اول صحبت فرمودن با جناب حاج قزدون نوری. برها حاج آقا عذرخواهی میکنم اگه مطلب من دارم میگم، شما هم لباسید. ماها توی یه جایی قرار گرفتیم که باید اتحاد ایجاد کنیم. وقتی که من نوعی به طرف مقابلم احترام قائل نشم، یه موقع یه طوری حرف بزنم، برها داره صحبت میکنه، یه صحبتی انجام بشه که دیگری را شاید قصد خود کردن نباشه، برها دغدغه دارن صحبت میکنه، اینطور صحبت بشه شایسته این مجلس اینا نیست. شاید یه تعداد به خاطر همین موضوع بخوان جلسه رو ترک کنن، بخوان برن. میتونیم انتقاد صادقانه خیلی خوب با زبان ملایم اینا بگیم که انشالله مشکلات برطرف بشه. یه مورد دیگه هم که در رابطه با بحث بدحجابی انتظار هست که مطرح فرمودن، ما میتونیم افرادی که به حال اگه حجاب دارن، افاف دارن، که اینا رو جذب کنیم، کنه که خودشون هستن. اگه تونستیم با یه روشی طرحی این افراد رو به خودمون جذب کنیم، بخوان تو مجلس، بخوان بیان، ما هنر کردیم. نمونه بارزشه که ما داشتیم، افرادی بودن از لحاظ حجاب و مقید نبودن، ما که اومدیم اینا رو که جذب کنیم، برگشتن گفتن نه این افراد رو نیارید، این افراد اگه بخوان بیان بدتر انگار یه ضربه بیشتری میزدن. اما وقتی که اومدن توی یه جمع قرار گرفتن، دیگران رو دیدن که نسبت به خودشون بیشتر مقید هستن، شاید خودشون اندک هستن و اونا بیشتر توی این راه ها بیشتر اومدن. توی این زمینه انتظار اینا داریم که انشالله انجام بشه. یکم در رابطه با زندگی با آیه ها، من و همسرم توی این زمینه برنامه های زندگی با آیه ها را برای اطرافیانمون انجام دادیم که انشالله همگی در پناه خدا باشین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی آقا اینجا آجا. اللهم صل علی محمد. چشم. بله از الان 5 نفر دیگه هم صحبت میکنم، 5 نفر. این نفر اول صحبت میکنم، بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ممنون از وقتی که بنده دادید. آج آقا یک دغدغه‌ای که دمانده بزرگوارم داشتن ولی ظاهرا روال داشت به این سم میرفت که از ما طلبه ها این مطالبه بحث فضای مجازی داشتن. آج آقا شما میتونید در خصوص این دغدغه مهم واقعا بحث فضای مجازی، یعنی انسان اگر یک خورده بخواد روی این مسئله فکر کنه، تأملی داشته باشه، میدونه که واقعا یک زخم اساسیه. و به عنوان حالا یه پیشنهادی خودم شخصا روش فکر کردم، اینکه چرا مثلا مساجد ما امروز باید فقط دایرش منحصر با خود بچه مثلا مؤمنا باشه، انقلابیا باشه، یه چند نفری، اون دوستان و جوانایی که متاسفانه جذب خدمت عرض کنم اون چیزا میشه، چرا مساجد، پیشنهادم مساجد رسانه‌ای بشن، مثلا دوربین بدید این خدمت عرض بکنم، مبلغین که میرن مساجد وصل بشن به رسانه، یعنی اگر این کار نشه واقعا مساجد ما زیاد اثری ندارن تو این زمونه که به هر حال رسانه داره حرف اول میزنه. شما میتونید خدمت عرض کنم به نوبه خودتون بحث رسانه آجا پیش ببرید. خیلی ممنون.
ایوالله انفاسکم. دومین نفر.
سلام علیکم.
اون طرف هم آقا بعد هم میکروفون بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتون عرض کنم که آجا حقیقتا بیهجابی خانواده ها رو نابود کرده. یعنی تا کی میخواد این روش ادامه پیدا کنه؟ آقای پزشکیان رو چرا باشون صحبت نمی کنه؟ واقعا این کاری که آتورتوک کرده ببخشید ایشون هم دارن انجام میدن، فرقی نداره. اینا کی میخواد جلوی این بیهجابی ها رو بگیم؟ خود سازمان تبلیغات چقدر توانسته در امر حجاب تبلیغ بکنه؟ واقعا خیلی ضعیفه سازمان تبلیغات. حتی تو شهرستان هم میرم اعتراض میکنن جوابی ندارن، میگه یه کار جزئی انجام داده. خب این که درست نیست که، واقعا خانواده ها دارن نابود میشن. اون اهدافی که امام داشته این بوده، امام انقلاب کرده برای اینکه ارزش های اسلامی پا بر جا بمونه، نه اینکه هر کدوم یکی پس از دیگری داره از دست میره. خدا نخواسته. واقعا تقاضا داریم که پیگیری بفرمایید. متشکرم.
فهمشتون درست.
ببخشید زامن میکروفون.
سومین نفر از اون پنج نفر.
میکروفون باید توضیح بشه ولی به نظرم عرضم مهمه. خدمتتون عرض کنم که قاعدتا اصلا قبل از این که دوستان دغدغه هاشون رو بفرمان، شما خودتون مهمترین محور مطالبات و انتقاداتی که نسبت به سازمان تبلیغات هست رو مستحضر هستید. یعنی مکرر نقل محافل طلبگی هست که این حالا بودجه‌ای که در واقع سازمان داره یا دفتر داره داره خرج چه اموری میشه. من انتقادم مشخصا این هست که سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از مهمترین متولیان تبلیغ در کشور، چرا در تبلیغ و در تبیین اقدامات خودش و دستاوردهای خودش انقدر ناکامه؟ یعنی ما نمونه های موفقی حداقل در نهادهای حوزوی هم داریم. مثلا فرض کنید دفتر امور نخبگان یک کانال فعال داره، یک گروه فعال داره، مسئولش ارتباط مستقیم و مستمر با طلاب داره، از طریق پیامک سراسری دائما با طلاب در ارتباطه. ولی سازمان تبلیغات رو الان شما از این جمع بپرسید که از اقداماتش چند تا رو نام ببرید، چند نفر میتونن چند تا مورد نام ببرن؟ یعنی شما این مهمترین دغدغه ها رو، بحث حجاب، بحث رسیدگی به مبلغان، بحث چالش های فرهنگی کشور، خودتون میدونید. اولا خواهشم اینه که تو 5 دقیقه مهمترین کاراتون رو توضیح بدید، سرفصلاش و عناوینش رو. و ثانیا خودتون رو بروز کنید در این زمینه و از طریق کانال های متعدد و سراسری دائما تبیین کنید برای طلاب دستاوردهای خودتون رو.
این چهارمین نفریه که تو اگه همه عزیزان بخوان صحبت کنن تا غروبم بریم این تمام نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تقدیر و تشکر از همه عزیزان و دستاندرکنان. آجاقا من یه مطلبی که خیلی متاسفانه امروز ماها باش درگیر هستیم، بحث مسجده. مقام معظم رهبری حفظه الله اینقدر تاکید دارن رو نقش محوری مسجد، ولی اکثر مساجد ما خصوصا تو شهرستان ها فقط موقع نماز درش بازه. به محض اینکه نماز تمام میشه، آقا برق رو خاموش کنید بفرمایید بیرون، کل تایمی که یک مسجد چند میلیاردی درش بازه در طول شبانه روز 1 ساعته. متاسفانه اکثر هیئت و منای مساجد ما با عرض معذرت سواد همه‌شون رو جمع کنید به اندازه 1 دیپلم نمیشه. افرادی دستن در کار مساجد ما هستن که نقش محوری امام جماعت رو اصلا قبول ندارن. امام جماعت خوب، امام جماعت ایدئال کسی هستش که بیاد نماز جماعت بخونه بره، تو مدیریت مسجد دخالت نداشته باشه، صحبتی نداشته باشه. این امام جماعت ایدئاله. ما متاسفانه این فضا باعث شده حضور جوانها، حضور خصوصا جوانها تو مساجد بسیار کمرنگه. ائمه جماعت ما با عرض معذرت، با تمام احترامی که براشون قائل هستیم، اکثرا بالای 50 سال سن مبارکشونه. حوصله ارتباط برقرار کردن با جوونا رو ندارن، حوصله برگزاری کلاس ندارن. این باید فکری بشه. روز به روز مساجد مدارک کم رنگ تر میشه به خاطر اینکه مسجد ما جاذبه نداره متاسفانه.
توصیه میکنم یه دونه مونده دیگه، بلیط مال هر کیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
اینا حالا بعد با مسئول قم مطرح کنیم، من با استاندار محترم مطرح کنم. فامیلی من قمیه فقط.
یکی دو تا نکته رو میخوام بگم. یکی این که بالاخره سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات یه کاری بکنه که مبلغا، حداقل مبلغای نخبه شناخته بشن. الان سخنران برای مداح جلسه جور میکنه، مداح برای سخنران جلسه جور میکنه. چرا؟ چون میان با کلیپ و با فضای مجازی خودشون رو تبلیغ میکنن و میبینی خیلی از جلسات رو اینجوری گرفتن. بالاخره حوزه بتونه مبلغاشو معرفی کنه به مردم. یکی این، دو فضای مجازی که بعضی کشورها دارن جلوشو میگیرن که نوجوانهاش وارد هر فضایی نشن. ایران ما همینجور ول میکنه. یه چند وقتی باز با فیلتر شکن هم نمیشد وارد این استابیشی، الان دوباره همه چی داره باز میشه. حالا اینم انتقال بدید. یه مطلب هم این که آجا ما ماه سفر پارسال از دفتر تبلیغات حکم گرفتیم، رفتیم 10 روز تبلیغ، 2400 برای ما پول ریخته. این معیشت یه طلبه است. چه فایده این 2400؟ یه شوخی مسخره است برای ما. اگر میتونید برای این هم یه کاری بکنید خدا خیرتون بده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باور بفرمایید اگر بنا باشه بقیه هم صحبت کنن تا غروب هم بحث ادامه پیدا میکنه. ببین آجا اینجوری کرد، گفت آجا من به احترام این یه دونه اینجوری، این یه دونه رو این نفر بعد از نفر آخره داره صحبت میکنه. بفهم حالا چی کار کنیم آشا؟ اگه بگید من چی نگم که نمیگم، ما مسئولین جلسه رو اون وقت باید چجوری راضی کنیم.
سلام علیکم.
بفهم
آقا. با عرض معذرت من میخوام یه نکته عرض کنم به عنوان کسی که 30 ساله دارم تبلیغ میکنم، مبلغم.
خدا قبول کنه.
من میخوام ببینم اصلا جسارت، قصد جسارت ندارم، نقش سازمان تبلیغات الان در سراسر کشور چیه؟ چش. الان فردا ماه مبارک رمضان داره میاد. چش. بنده اینی که میگم بارها اینا امتحان کردم، زنگ میزنم به رئیس سازمان تبلیغات شهرستان، میگم آقا من مبلغم، حکم از دفتر تبلیغات گرفتم، دارم میام. این میدونی به من چی میگه؟ میگه جا برای تبلیغ داری؟ جای برای اسکان داری؟ اگه این دوتا را داری تشریف بیار. این یک. دو، دومن این مبلغی که این آقا فرمودن، حاج آقا این بزرگترین آسیبیه که ضربه به دین زده، به اعتقادات مردم زده. وادار کردیم طلبه مبلغ مستقیم میره با هیئت امنا در رابطه با پول صحبت میکنه. این ظلمه، این بدترین ظلمه به حوزه علمی است، به مبلغینه. اینا باید متولیان اینا اداره کنن، یک راه حلی برای این درست بکنن. مبلغ فکر تبلیغ باشه، نه از قم داره حرکت میکنه تو ذهنش حساب میکنه چند میلیون، چند درهم دارن میخوان به من بدن من برگردم. این دین فروشی من نمیخوام. ممکنه بعضی ها جسارت به هیچ کس نیست، انشالله از من ناراحت نشن. کاسبان دین تبدیل نکنیم مبلغین ما را. نکته بعدی بزرگوار، آره دیگه، آره دیگه، نکته همین تمام شد. همین ببین نکته بعدی، ما هیئت امناهایی داریم که من اینا را مصداق دارم اثبات میکنم. پرونده ضد انقلابی داره، 8 سال زندانی سیاسی بوده، تا دم اعدام رفته. هر چی به امام جمعه میگیم آب بدن ما خشک میشه، میگیم آقا برای این چرا دوباره حکم میزنی این میشه رئیس هیئت امنا؟ چون اون دم امام جمعه را متاسفانه میبینه براش حکم میزنه. امام جمعه اومده شب مبعث تو مسجد محل سخنرانی کرده، 2 روز دیگه زنگ میزنه به هیئت امنا، شماره کارتشو میگه، میگه 5 میلیون تومان سخنرانی اون شب منه. حاج آقا اول خودمون رو اصلاح بکنیم، حوزه رو اصلاح بکنیم، تبلیغ رو اصلاح بکنیم، بعد اگر اصلاح کردیم میریم مردم رو اصلاح میکنیم. خدا حافظ.
یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این صلوات به درد اقوام خود بنده میخوره. شما یه صلوات در شأن و منزلت خودتون و مبلغین اسلام بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم. به احترام این جمع عزیز و محترم، اول چند جمله ناظر به نکاتی که فرمودید عرض میکنم، بعد آنچه که به عهده بنده بوده که ظرف 45 دقیقه محضرتون بگم و ظرف کمتر از یک ربع انشالله خدمتون عرض میکنم، اونم اگر گوش بدید که منت سر بنده گذاشتید، اگر نه که ماها نسبتمون با هم معلومه، ما نوکر شماییم. دوست داشتید گوش نمیدید، دوست داشتید فرمایش داشتید، هرچی بفرمایید عمل میکنیم. البته ما یه مشکلی داریم، فقط نوکر شما نیستیم، نوکر کسان دیگری هم هستیم به حکم آقا، و یه مقداری تعداد مسئله هامون تو سازمان تبلیغات متعدده. سازمان تبلیغات 47 محور ماموریتی داره مکتوب، 4-5 تا جدید آقا شفاهی و الساقی اضافه کردن، یکی از محورهاش کمک به جریان تبلیغ حوزویانه. 46 تا مسئولیت دیگه مذکور و مکتوب داریم، لذا این تنها کار ما نیست. دربارش هم میشه چند جمله خدمتتون گزارش کار بدیم. اجازه بفرمایید که من از همین ترتیبی که مطالب رو بزرگواران فرمودن کوتاه و مختصر دونه دونه عرض بکنم. اولین نکته رو سرور عزیزمون فرمودن، آقا یه دانشگاهی تو آمریکا بورسیه هم میشن افراد، یا هر جای دیگری از دنیا میرن یه چیزایی یاد میگیرن، میان اینجا سردمدار کشور میشن، مسئولیت‌های اقتصادی و غیره به عهده میگیرن، بعدم این وضع اقتصادی رو برای کشور ساختن. درد دل به جایست. گفتم حالا چرا یه دونه ما نمیسازیم؟ راستش مام یعنی قبل ما کسانی تلاش‌هایی کردن، مثل مرحوم آیت الله مهدوی کنی دانشگاه امام صادق رو برای همین مقصود ساخت. عرض میکنم که حضرت آیت الله مصباحی از زیر زون الله تعالی علیه مؤسسه امام بر همین مقصود ساخت، دانشگاه باقر العلوم به همین مقاصد توی علوم انسانی ساخته شده. این که فرایند تولید اقتصاد اسلامی کاربردی روی زمین چقدر زمان میبره و اینا چقدر طول میکشه تا مصدردار شن، اجمالا خواستم عرض بکنم که مسئولیت سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات به حیثیت تبلیغی نیست، ولی یه زحمتایی تو این زمینه کشیده شده، یه قدمایی برداشته شده. این که کافیه ناکافی هم قضاوت با شما ممکنه که بیش از اینم لازم باشه. درباره بی حجابی که بد حجابی هم شاید کلمه دیگه رسایی نباشه، هم دردمندی به جاست، هم دغدغه‌مندی به جاست، هم سوال سر چاره اندیشی است. البته من تعبیر حاج آقا رو دقیق نمیدونم، عین کاری که آتاتورک یا رضا خان با زور حجاب از سر مردم برداشتن رو آقای پزشکیان انجام نداده، ولی ممکنه بگید ایشون هم مقصر در این مسئله. خوب این حرفی نیست، بستر جاش مقصرین هم باید باشون برخورد بشه، قانونگذاری که ابلاغ نشده باید، اگه قانونه معنی نداره ابلاغ نشه باید ابلاغ بشه، با این چیزاش الان کار ندارم. یه مسئله مهم وجود داره که ما مطالبه بکنیم از کسانی که وظیفه‌ای داشتن و وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن، و دوم پسند دختران و زنان جامعه ما تبدیل به حجاب بشه، چه با تقویت غیرت چه با کار فرهنگی. یعنی اون کار سلبی و برخورد و تدافعی سر جای خودش، از فراجا و نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی و دستگاه‌های قانونگذار وظایفی دارن، ماها همه باید مطالبه کنیم. من سازمان تبلیغات پلیس یا دستگاه امنیتی در برخورد با بی‌حجابی نیستم، کما اینکه شما طلبه‌ام عنصر فرهنگی هستید. شما که وظیفتون این نیست که برید دست به یقه بشید و دعوای مثلا خیابانی بکنید. ما غیر از این که از کسانی که وظایفی دارند در الزام جامعه به قانون مطالباتی داریم، وظایف فرهنگی هم داریم. من جمله سازمان تبلیغات، من جمله آحاد طلبه، هر یه دونه طلبه اندازه خودش یه وظیفه داره. دفتر تبلیغات اسلامی با این به قول معروف سوابق مشرشع و توانمندی ها یه وظیفه داره، سازمان تبلیغات یه وظیفه داره. در مورد این وظیفه باید با هم صحبت بکنیم. اصل این که بعد حجابی مسئله مهم دارای اهمیت امروزه شک درش نداریم. اصل این که مهمترین مسئله امروز حجاب است هم ممکنه روش انقلت باشه، ممکنه مهمترین نباشه، ولی تو سبد مهمترین مسائل ما حتما این مسئله هست. موضوع این جلسه نیست. من مشتاقم درباره حجاب، هم طرحی وجود داره، هم قدمای برداشته شده، هم کارهای ناموفقی شده تجربه میشه ازش گرفت، یه جلسه اختصاصی درباره حجاب حرف بزنیم. میشه وضعیت رو بهبود بخشید، گرچه کار پیچیده و دشواری است، از یک جنگ پیچیده چند لایه تو در توی ترکیبی داریم حرف میزنیم، کوتاهی خودمون هم گردن میگیریم، کارهای ایجابی هم که کردیم خبر ندارید خبر میدیم. با همدیگه در مورد قدم بعدش میتونیم با هم صحبت بکنیم. اصل این فرمایش دغدغه بجاست، از سر غیرتمندی است، از سر دردمندی است، باید دنبال بکنیم. مون تا اینکه حالا این رو چجوری به عنوان کار ایجابی فرهنگی با جامعه مطرح بکنیم که اثرگذار شود، تازه موضوع این جلسه است. چی بگیم اثرگذار؟ نوبت منه دیگه آج خانم. نه نوبت منه. من معلمم آج خانم. کسی اینجا سر صدا بکنه میدونم چجوری جلسه ما اداره بکنم. نوبت بنده است. ببینید اتفاقا سوال سر اینه که چگونه منطق قویم و مستحکم حجاب با جامعه ای که دیگه حالا چشماش بازه به همه دنیا، پنجره هایی به روش باز شده و زاویه دیدش عوض شده، نظام ارزشی شاید یه بخش هایی از جامعه تغییر کرده، چگونه مطرح بکنیم اخذ به قوه بکنه، پسند بکنه، دنبال بکنه؟ اینجا یه ادعای وجود داره. ادعا اینه که اگر اون عامل هدایت انسان رو که خداوند عالم بر ما منت گذاشته و در اختیارمون قرار داده، یعنی قرآن، اگه وسط بیاریم، میزان تأثیر کار فرهنگی ما در خود موضوع حجاب متفاوت خواهد بود با اینکه خودمون بریم در مورد حجاب آنچه به ذهنمون میرسه از فواید و برکات حجاب با جامعه طرح بکنیم. کی باید بگه؟ چی جوری باید بگه؟ چه نحوه تبیین جذاب و زیبا و خواستنی تو تحبیب حجاب، تو تقویت غیرت تو جامعه باید اتفاق بیفته که وضعیت قدری متفاوت بشه و رو به جلو نسبت به امروز؟ موضوع مباحثه امروز ماست. مطمئن نسبت فرمایشات دوستان درباره مساجد که خیلی درد درستی رو گفتید، مسئله هیئت امنا، مسائل مختلفی که وجود داره، اما تو چاره اندیشی این که دوربین صدا سیما همراه مبلغ بره الان داره میره، الان نماز جماعت های مساجد رو دارن پخش میکنن، شبکه های مختلف تلویزیونی مبلغین رو مستقیم میرن، برنامه های تبلیغیش رو پخش میکنن، اثر زیر رو کننده این نگذاشته. نمیخوام بگم این کار نباید بشود، این کفایت نمیکنه. یه قرارگاه ملی مسجد تحت اشراف حضرت آقا شکل گرفته، امیدواریم این هماهنگی و همافزایی دستگاه‌های مختلف مسجد چون تازه ایجاد شده بتونه بخشی از این مشکلاتی که گفتید برطرف بکنه. ما در سازمان تلاشمون اینه کسی که مسئولیت امامت جماعت مسجدی را به عهده گرفت، با این آقای طلبه کار داریم، او قدری توانمندتر، قدری مؤثرتر. ما در عزل و نصب مسجد، امام مسجد، امنای مسجد مسئولیتی نداریم. اینا یک واقعیت در ساختار حکومت در کشور که قدرت توزیع شده است. کسی دیگری مسئولیت امنا رو به عهده داره، کسی دیگری مسئولیت ازنان است. حالا میپسندی یا نمیپسندی که این آقای امام جماعت نزد امام جمعه مثلا محبوب ایشون منصوبش میکنه، بدونید از طرف آقا مسئولیت مساجد در کشور به عهده نمایندگان ولی فقیه در استان هاست و مسئولیت مساجد شهرستان ها بر عهده امام جمعه شهرستان هاست. ماها و دفتر تبلیغات و بقیه باید کمک بکنیم این فرآیند قدری که رفع ایراد و اشکال بشه. اصلاح این مسجد به اهتمام دست جمعی منوطه، ولی مسئولیت با امام جمعه است. حتی اگه انتقاد و ایرادی دارید بتونید، مسئولیت اینجاست. اما این بزرگواران هم با واقعیات و با مقدورات و با شناخت ها و اینا باید کارشون رو پیش ببرن. باید همه کمک بکنیم که انشالله کم ایرادتر دنبال بشه. بهتون این مژده رو میدم، گرچه دردمندی و کام تلخ خودم از وضعیت مسجد بیش از اونیه که توی جلسه بشی بگیم، ولی با عرض حاجتی که محضر آقا شده و روال‌ها و فرآیندی که طی شده یه قرارگاه شکل گرفته برای این موضوع، انشاءالله بی اثر نباشه. ظواهر شروع خوبی رو داشته که اوقاف توشه، ستاد سیاستگذاری ائمه جمعه توشه، حوزه علمیه توشه، مثلا سازمان تبلیغات توشه، بسیج توشه، کانون‌های فرهنگی هنری ارشاد توش، یعنی همه عوامل جمع شدن دور هم دیگه. کسی گردن کس دیگه نندازه، مسئولیت معلوم بشه هر موضوعی دقیقا متولیش کیست، هیئت امنا رو کی باید تعیین تکلیف بکنه، کی باید به روز رسانی بکنه، کی مشکلاتش کم بکنه. امیدواریم در این ایام پیش رو تو این قرارگاه اتفاق مثبت و مبارکی بیفته. دفتر آقا نماینده مستقیم فرستاده، مسئولیت اونجا با جای حاج علی اکبری است. امیدواریم یه قدم رو به جلو اینجا برداشته بشه. اما خواستم عرض کنم باید راه حل‌های ایجابی و پیشنهادات خوب ببره. صرف این که دوربین با مبلغ بره تو مسجد رفته، زیادم رفته، حج گزارش بدن چند هزار تا، ولی اتفاق زیادی نیفتاده در مقام اصلاح و ارتقای فضیلت مساجد. درباره فضای مجازی کاملا همراه و هم نظرم. در موضوع نوجوانان ما کوتاهی حکمرانی داریم، حساب نوجوان باید جدا بشه، سیم کارت جدا داشته باشه، دسترسی هاش متفاوت باشه. خیلی از کشورها تو دنیا این کار کردن، ما نکردیم، کوتاهی کردیم. بخشی از مشکلات به شورای عالی فضای مجازی برمیگرده که بالاخره آقای رئیس جمهور ماهاست اینو تشکیلش نداده و این از اشکالات فعلی ماست. بعضی از این موضوعات اونجا باید دنبال بشه و اصل این نابسامانی در حکمرانی فضای مجازی در کشور ما وضعیت تلخی داره که تعبیر آقای مودش که وله و این اگه بخواد از این وضعیت در بیاد یه جایگاهی برای این کار درست شده به اسم شورای عالی فضای مجازی و اون شورا باید این تصمیمات رو بگیره. معلاسف مقطعی است، مدتی است تشکیل نمیشه، مسئولیتش هم با ریاست محترم جمهوره. اینا هم رسانه‌ای نکنید، ما الان داریم برای دونستن خودمون میگیم. الان مسئله ما سر این موضوع انتقاد از دولت کردن که آقا مبلغین جمع شدن از دولت انتقاد بکنن، مسئله اول ما این نیست. این باید بدونیم مشکل چیه، یقین چیه، باید بگیریم چه جوری باید مطالبه بکنیم. درباره بودجه هم یه جمله بگم. بودجه سازمان تبلیغات اسلامی میدونید چقدره؟ 13.5% بودجه است. 1% بودجه رو در نظر بگیر، 13.1% بودجه رو کاغذ سازمان تبلیغات اسلامی است که در مقام تخصیص مثلا نصفشو میدن. اولا معلوم باشه در مورد شرف میزنیم، ماها در مورد نظام اسلامی و نحوه تخصیص منابعش به عنوان طلبه دغدغه داریم. از 100% 1% رو لحاظ بکنیم، عمدتا 1.1% کل نهادهای فرهنگی و حوزه های علمیه و اینها از این تعمیم میشوند. مثلا همین 0.13% که بودجه سازمان عرض کردم خدمت، 13.5 حالا دقیق تر خواهم میگم، نزدیک 14 شما فرض کنید، 0.13% بودجه دفتر تبلیغات کمتره از این بودجه. یعنی چند مقابل کمتره؟ چون ما زیر مجموعه هایی داریم بعضا برای شما آشناست. بله، چون عرض میکنم خدمتتون زیر دو همته، به این دلیل که عده زیادی از روحانیون مستقری که در روستاها شاغلن، یعنی در روستاها امام جماعتن، ماهی 7 میلیون تومان کل زندگیشون میگذره، اونا هم تو این عدد هستن. عدد از 1000 میلیارد قدری بالاتر رفته، زیر 2000 میلیارد، ولی یه بخش متنابش همین حق و زحمه 7 میلیون تومانی 1404 روحانیون مستقره. باز اینا به درد رسانه ها نمیخوره، بعدا میگن ای پس شما به آخونده حقوق میده بدن تو روستا بمونن. خب آقا روستایی که نه فرهنگش اینجوریه که به این طلبه پولی میده و نه بضاعت مردم جوریه که به طلبه پول بدن، یا طلبه رو یا باید تر اجرت یا باید روحانی مستقر بفرستن طلبه بره مستقر بشه. اون طلبه که مستقر میشه 7 میلیون تومان چقدر کف حقوق کارگری تو این جامعه پایین تره؟ ای بمانه. پس در مورد بودجه، این همه بودجه که خرج چه می شود رو دقیق، اولا یه نسبت از کل بدونید. از 1% بودجه 13 صدمش مال سازمان تبلیغات، چقدر تخصیص داده می شود؟ تقریبا شما فرض کنید نصف این پول دست ما میرسه که به غیر کارکنانی که حالا خوبن، بدن، ضعیفن، قویان، خیلیشون قبل اینکه ما بیام تو سازمان کارمند 30 ساله دولت جمهوری اسلامی شدن، باید حقوقشون پرداخت بشه. ما علیه تلاش بکنیم اونا رو کارآمدتر بکنیم، ان شاء الله مفیده. وضعیت بودجه دفتر تبلیغات چند مقابل از این کمترها، یعنی میخوام یه یقه بگیرید همون یقه ما رو بگیرید، یقه دفتر رو نگیرید، این عدد عدد بزرگتری است. منتها کاری که سازمان میکنه رو به عنوان یه نکته کوچولو بگم، اونم این که مثلا ما رمزون، باز اینا به درد رسانه کردن نمیخوره، سیاست ما تو بوق و کرنا کردن کارهای کوچولو و بزرگی که میکنیم نیست. دلیلش هم محضر این جمع محترم توضیح میدم. مثلا برنامه محفل، برنامه قرآنی محفل، تصور میکنم بیفایده در فضای قرآنی کشور نبوده. این برنامه کار سازمان تبلیغاته، البته چون پولش بیش از بضاعت ماست، ما از اسپانسر به ادبیات امروزی ها استفاده میکنیم، از دیگرانی کمک میگیریم برای اینکه این برنامه ساخته شه، در کمک ما به صدا و سیما، تعاطی ما به صدا و سیما برنامه محفل ساخته بشه. ولی برنامه محفل تقریبا پر مخاطب ترین برنامه تلویزیونه که محورش قرآنه، و یه روزی کسانی با قدرت میگفتن برنامه قرآنی رو که نمیشه تو شبکه 1 و 2 و 3 تو بهترین زمان مخاطب اومد اختصاص داد برنامه رو به قرآن، کسی نمیبینه. حالا الان ما رفتیم نگاه کردیم، الحمدلله رب العالمین، برنامه محفل 9 تا کشور دنیا دوبله با کیفیت میشه تو همون زمان که ما محفل میبینیم، اونا هم از تلویزیوناشون محفل میبینن بماند. 23-24 تا شبکه ماهواره، این عدد مال پارسال، امسال عدد افزایش پیدا میکنه، 23-24 تا شبکه ماهواره چند ملیتی برنامه محفل رو همزمان پخش میکنن، اون سر جای خودش محفوظ. بعضی از فرازهای برنامه محفل بیش از میلیارد بار در دنیا دیده شده، در کشور ما خیلی عددهای ویوش بالاست، اینم سر جای خودش محفوظ. ما نگاه کردیم دیدیم الحمدلله هم اهل سنت، شیعیان، روستا، شهر، بزرگ، پیرمرد، زن، همه دارن میبینن این برنامه رو. یه ضعف شناسایی کردیم، دیدیم کودکان 7-8 ساله تا 12-13 ساله خیلی این برنامه رو با ذوق نگاه نمی کنن، سطح بحث و کلمات بزرگونه است، الا اینکه میهمان برنامه کودک باشه زیاد با ذوق این برنامه دنبال نمیشه. رفتیم بهش ساختیم به اسم محفل ستاره ها، بازم از کانون پرش فکری از دیگران به عنوان همراه و کمک استفاده کردیم، ولی این برنامه با زیرساختی که داشت الحمدلله رب العالمین امروز از پربیننده ترین برنامه های تلویزیونه که اتفاقا فقط کودکان نگاه نمیکنن، مجبور میکنن بابا ننه هاشون هم میشنن همراهشون این برنامه رو با خودشون میبینن. این یه دونه از 100 تا کاریه که ما تو رمضان داریم، اسمش برنامه محفل. دلیل اینکه پاش نمی نویسیم کاری از سازمان تبلیغات اسلامی، فکر میکنیم این فایدهش کم میشه به جای اینکه زیاد بشه. مهم اثریه که باید گذاشته شه. اگه این برنامه بر ورنگ قرآنی این جامعه در اشتیاق کودکان در حافظ شدن یا هر عنصر معنایی محتوایی دیگر قرآنی اثر مثبت داره، بذارید اثرشو بگذاره. یه روزی برای حاج آقای استادت این خاطره تکراری است، یه کسی از مسئولین، مسئول در صدا و سیما بودن، محکم به من گفتن که آقا دیگه احکام نمیشه، احکام نمیشه تو صدا سیما گفت، احکام جذاب نیست. من عرض کردم اگه از من به عنوان یه طلبه یه کارشناس مذهبی مشورت میگرفتید، منم میگفتم معارف بگید، سبک زندگی بگید، اخلاق بگید، خانواده بگید، اولویت های تفسیر قرآن بگید، از اینها. ولی شما میگید احکام نمیشه جذاب، گفت احکام هم میشه، هر چیزی هنرمندانه بگی جذاب مشتری داره. گفتم ما آقای فلاح زاده رو که خریت این فنه آوردیم 40 دقیقه برنامه در اختیار ایشون قرار دادیم، 2% هم مخاطب نگرفت. گفتن خب ظلم کردیم به پیرمرد، یه لیوان آبم لابد ندادید بخوره، یه دونه دوربین هم بیشتر خرج نکردید، یه کله آقا 40 دقیقه بعد حرف بزنه، انتظار دارید یه برنامه جذاب تلویزیونی ساخته شه؟ خب معلومه مردم این برنامه رو از قاب تلویزیون ممکنه پای منبر خدا آقا هم اتفاقا استفاده بکنه. ایشون گفت شما بلدید بسازید. یه مثال از شاید بیش از 300 تا کاری که ساخته شده و بعضیاشو شماها دیدید، یه چیزی تولید شد به اسم احکام به زبان ساده، موشنگرافی با صدای علی زکریایی احکام ساده توضیح میداد به مردم، یه احتمال دیدید از گیرنده ها و فضای مجازی. این رو ما تقدیم کردیم، گفتیم آقا 90 تاشو ساختیم با کمک خود صدا سیما، نه که صرفا ما ساختیم، اگه خوبه شما ادامه بدید، اگه بدم هست مال بد بخیر شیر صاحبش، مال خود ماست و خودمون هم حقی از ناش تعمیم میکنیم. اون برنامه ایشون وقتی میخواست پخش بشه من بهش زنگ زدم گفتم میشه خواهش کنید هم دستور بدید همه شبکه ها پخش کنن این احکام به زبان ساده رو، ما بازخور بگیریم ببینیم در فضای کودک جذابه، در فضای حزب الله یا جذابه، در فضای اندیشمندان کجاها ممکنه این برنامه جواب بده. ایشون به من گفتش جوون من با تجربه دارم بهت میگم احکام تو صدا سیما نمیگیره، آبرو تو خرج یه دونه برنامه نکن، بس ببینیم همین شبکه‌ای که شما باش توافق کردید پخش بکنه، اگه خوب بود بعدن توسعهش میدیم. 2 هفته گذشت، دفتر آقا دیدم از پشت بلند صدا میزنه آقای قومی، آقای قومی گفت آها احکامتون گرفته، این 162 ماست که زنگ میخوره و میگه که آقا این چه برنامه خوبیه، این فایل با کیفیت رو به ما بدید فلان. ما کل اون 90 قسمت رو هیچ چی پاش ننوشتیم، ننوشتیم سازمان تبلیغات اسلامی، ننوشتیم هیچ چیز دیگه، چون تصور من این بود اگه کسی یه ذره زاویه داشته باشه با دستگاه‌های فرهنگی و حکومتی و نظام و اینها، وقتی فیلمو میبینه پشت سرش یا اولش یا آخرش میبینه میدونه سازمان و تبلیغات اسلامی تقدیم میکنن، یه لوگو، یه آرم، یه اسم، میگه این همه پول از ما میگیرید خرج این کار کنی؟ پولم که معلومه چقدر از پول دست این دستگاه‌های فرهنگی و حوزه علمی و همه اینا با همه، ولی این واکنش منفی داره. ولی اگر احکامو یاد گرفت و درگیریشو با دستگاه‌ها و نهادها قاطی نکرد، با معرفتی که داشت کسب می‌کرد، اون مقصودی که باید محقق شده و حاصل شده و امروز الان این برنامه احکام زبان ساده نمونه‌ای شده، کلی شبیه به این داره تولید میشه برای کارهای دیگه، یعنی یه پیشروی داشته در روش تبلیغ. من نمی‌خواستم سر شما بزرگواران درد بیارم، مثال روی زمین چون برادرمون فرمودن یه مثال، مثال‌هاش هم زیاده راستش، خیلی‌هاش هم شما دیدید. مثالش جشن قدیر، مثالش جشن امت احمد خصوصا تو مناطق تلفیقی و حضور اهل سنت، مثالش جشن فرشته هاست که ما فرهنگ ایرانیمون اینجوریه که وقتی دختر بچه 8 9 سالش میشه سراغ چادر و نماز میخواد بره براش جشن میگیریم، خیلی حرف پرمعنایی است. خب اینا کارهایش تعظیم شعائری است، مثالاش هم توی فرض بفرمایید که 500 کیلومتر جشن قدیر و 15 16 میلیون نفر جاماندگان 40 و نمیدونم برنامه‌های اینجوری متبلوره، یه وقتایی نه تو محصولات متبلوره، مثل فیلم سینمایی، مثل فیلم سینمایی احمد، مثل همین یوز که بچه ها رفتن دیدن اونجا داشتیم با یه مفهوم کودکانه مزامین مهم مثل غیرت رو در ذهن این جوان ها و نوجوان ها مثلا تعبیه میکردیم، مثل این پویش های، از این پویش ها ما زیاد داریم. از باب نمونه میگم، اینا به در رسانه نمیخوره، بر خودتون دارم میگم. اربعین یادتونه یه پویش اینجوری بود، موشک های ایران و عراقی ها روایت میکردن، یه موسیقی یا یه مثلا نوحه خوبم پاش گذاشته بودن. حتما بیشتر از 100 تا پویش اینجوری انجام دادیم که قرار نیست کسی بدون مال سازمان تبلیغاته، ولی اثرش رو از اذهان عمومی باقی میمونه. این سر جای خودشه. من اجازه بدید از این بگذرم، یه جمله بگم در مورد اینکه طلبه با اومنا درباره مثلا حق و تبلیغ صحبتی کرده، خوشمون میاد یا بدمون میاد. منم روزی مبلغ بودم، اینجا اعزام تبلیغ، اعزام مبلغ دیگه. یه خاطره بگم خستگیتون دره، یه شهری رفتم تبلیغ، ماه مبارک رمضان، یه پیرمردی که معلوم بود روزه نمیگیره و وجود مقدسش عاری از هر گونه زیبایی در صدا و بیان و اینها بود، این 2 ساعت و نیم 3 ساعت به اذان صبح میرفت دعای سحر میخوند و مناجات میخوند و خیلی طولانی تا اذان صبح خلاصه تو مسجد فعال بود. ما هم اونجا یه خانه عالم طوری بود نزدیک مسجد مستقر بودیم، از همه بیشتر ما فیض میبردیم، صدای ایشون رو خیلی زیبا نبود صداش، طولانی هم میخوند. ما هم با جوونا تا دیر وقت میشستیم بیدار و حرف میزدیم، تا سرمون رو میذاشتیم خوندن آجاها شروع میشد. یه روزی به این جوونایی که دیگه پامنبریای پاکار ما شده بودن و هنوزم بعضیاشون با ما رفاقتاشون برقرار، امروز بعضیشون مسئولین شدن تو استان خودشون، وقتی مطلع شدم من از این موضوع معذبم، دیدیم از مثلا یه شب دیگه صدا نمیاد. چند شب بعد، شب قدر بود، این پیرمرد بزرگوار رو دیدمش و گفتم آقای چند شب محرومم نمیخونی؟ گفت نه، من هر شب محکم پست است کردم، آقا سخاب سنگین بوده نشدی. پیگیری کردم، دیدم این بچه‌ها رفتن از بالا بوق مسجد و با سیمچین صداشو قطع کردن و این برادر ما بزرگتر با توی مسجد برای خودش مناجات میخون، صدایی به کسی نمیرسید. نکته راهبردی محضر این جمع عزیز فرهیخته دارم عرض میکنم، گاهی ما میگیم صدا به کسی نمیرسه، ارتباطمون برقرار نیست. آقا بیایید یه کاری کنیم، حرف حسابی امروز در مورد وضعیت اقتصادی، در مورد حجاب، در مورد کوتاهی‌های دولت به ذهنمون میرسه. فرض کنید سازمان تبلیغ، هر کسی، شما طلبه اید، مبلغید، حق رو باید بگید، ولی اولا باید یه کاری کنید به جمع گسترده‌ای از مردم صداتون برسه. گاهی میگید بله من منبر دارم، 500 نفر آدم میاد مخاطب، الحمدلله رب العالمین. همه مبلغین نفری 500 تا مخاطب بلفل پای جلسهشون داشته باشن، هر کدوم خانم هر کدوم آقایون 500 تا مخاطب بلفل پای جلسه در حال استفاده داشته باشن، نه نشسته باشن چرت بزنن، در حال استفاده باشن، 75% جامعه از موهبت تبلیغ ماحوزویان محرومن، با امکان تبلیغی خاصی که امسال فراهم شده ها. امسال الحمدلله یه سیل و موج تبلیغی خوب به حمایت آقا و همت دفتر و اینها برقراره، امسال خیلی مبلغ ایشالله خوب میره. همه این مبلغین نفری 500 تا مخاطب داشته باشن، 75% مردم هیچ از مبلغ نمیشنون. دمدم دو یه واقعیت حرف میزنیم، گاهی میگیم صدامون نمیرسه، چه باید کرد؟ اگه حرف حسابی که باید بزنیم معلوم شد چیه، تازه مسئله بعدی اینه که این چجوری بره. دوربین و اینام راه حلش نیست، باید بخشی از مخاطبین شما تبدیل به مبلغ و کنشگر تبلیغی بشون. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به آقای جنتی فرمودن همه مردم باید تبلیغ اسلام بکنن، پس ما چی؟ ما طلبه‌ایم، ما مبلغیم. روحانیت و علما سررشتدار تبلیغن. شما باید کاری بکنی معلمی که پامنبری شماست خودش مبلغ بشه برای دانش آموز، دانش آموزی که خیلی اطلاعات دینی بیشتری داره به شما وصل شده برای بقیه دانش آموزا به روشی که دانش آموز پسند زبون همسن سالشو میدونه مبلغ اسلام بشه. ما یه مسئله داریم، چه بپسندیم چه نپسندیم. آقا میگن مثلا در مورد مسجد و در مثلا در مورد تبلیغ، درست تر آن است پول مبلغ و مردم بدن نه نهادها. حالا این بحث دیگه است، ما چی کار بکنیم اینو فرهنگسازی بکنیم، چی کار کنیم مردم بدن یا ندهن. اتفاقا یکی از مشکلاتم خود نهادها، از روزی که معلوم شد یه نهادی هست اگه مردم پول ندهن این نهادها باید پول رو بدهن، از اون روز مردم پول نمیدهن. جمله امام میگه اگه مردم برای دینشون، برای طلبه، برای مبلغ، برای روزه خون پول ندهن بی دین میشن، باید به این فکر کرد. حالا الان این موضوع بحث ما نیست، میخوام این نکته رو بگم. آقا حق و تبلیغ کمه، حرف درستیست، این یه منبعیه، دفتر تبلیغات که چاپ نمیکنه که، یه منبعیه بهش اینقدر اختصاص میدن، این به تناسب همین مبلغ رو منتقل میکنه. اگر حق دستگاه‌های تبلیغی بیش از اینه، برای اینم باید نشست چاره اندیشی کرد و به قول معروف مطالبه از دولتی که آقا تو جنگ تبلیغاتی، نهاد تبلیغاتی چرا بیشتر از این نداره؟ برای 10 روز زحمت آقا مثلا انشالله این ایام تبلیغ ماه مبارک اوضاع بهتره و خبرهای خوش به گوش میرسه و بوهای خوشی هم به مشام میرسه. ولی عرض میکنم محضرتون که اینو بعدن دربارش بیاید بحث تخصصی کنیم. آقا میگن اصلا طلبه نباید از نهاد پول بگه، مردم خودشون پول طلبه و زندگیشو با وضع خوب تأمین میکنن. اگه طلبه آنی باشد که باشد، حالا ممکنه بگیم ما که هستیم ولی مردم دیگه فرهنگشون خراب شده دیگه پول نمیدن، شاید این محل مباحثه داره، محل ترمیم هم داره. من این بحث رو اجازه بدید به همین میزان بسنده بکنم. حتما نکات و مطالبی دارید، اگه مرقوم بفرمایید روی کاغذ تو مسیری که دارم میرم تهران، جلسه اجتناب ناپذیری دارم باید برم بلافاصله، این رو حتما مطالعه میکنم و بهره میگیرم. این چند جمله رو اگه اجازه بدید عرض بکنم خدمتتون، خیلی ممنون میشم. یه صلوات معلومات بفرمایید. بله دیگه در مورد این میخوام صحبت کنم. نه چون من روزانه 3000 تا پیامک برام میاد، حدود 10000 تا پیامم تو فضای مجازی برام میاد، مطمئنن همه رو نمیتونم بخونم، بعد قول شرمنده تو میشم. کاغذی که بدید الان قول میدم بخونم. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. آقا اگه میخوایم تبلیغ اثر بگذاره با کار جمعی اثر میگذاره، یه نفر اندازه‌ای محیط پیرامونش رو متاثر میکنه. اگه حرکت جمعی بکنیم گفتمان میسازیم، حرکت جمعی اثر و برکت تساعدی داره. ما همسویی و همگرایی و همافزایی رو میخوایم بیشتر از قبل هم تجربه بکنیم، چه تو نهادها چه تو طلبه ها. اگر متوجه شدیم همین حرفی که شما میزنید، مبلغین شهیر و معروف هم همین محور محتوایی رو میگن، نمیگم همه یه جور منبر باید بید. تکثر محترمه، هر کی سبک خودشو داره. ولی فرض کنید امروز ضرورت، فرض میگیریم امروز ضرورت دشمن شناسی است، نه امروز ضرورت حجاب است، هر چی که ضرورته. همون محوری که شما میگید، مبلغین مطرح میگن، برنامه سازی های تلویزیونی هم بگن، یه مقدار زورمون بیشتر میشه. همون رو مؤثرین بر افکار عمومی که کار هنری کار رسانه‌ای میکنن همون مضمون رو بگن، محیط آکنده از یک گفتمان میشه که همه ما ها میتونیم ازش بهره‌مند باشیم، جامعه ازش متأثر باشه و تأثیر بپذیره. ما داریم بحث همافزایی و همگرایی در عالم تبلیغ رو مطرح میکنیم. امام فرموده من اون روزی مطمئن شدم این انقلاب پیروزه که از روستاها همون شعار شنیده میشد که تو تهران همون شعار رو میگفتن. ما قراره هم کلام، هم نوا، هم سو بشه، افقهای دید، زاویه نگاهی که به مردم عرضه میکنیم هم افزا باشه، هم سو باشه. اصلا چیه حرف حساب ما؟ حرف حساب چیه؟ حتما حرف حساب قرآنه. غیر از این که اساسا هذا بلاغون للناس فرمود که هزا بیانون لناس، غیر از این که اساساً قرآن آمده عقد پیمان از من شما شده که وزخز الله و میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه، عقد پیمان کردن از ما که تبیین کنیم کتاب رو به پیامبر اعظم که صدرنشین هستیست و بزرگترین برکت عالم، میفرماید لتبین للناس ما نزل الیهم، این قرآنی که برای مردم آمده رو تو باید براشون تبیین کنی، قرآنی که خودش بیانه ها، تبیان لکل شیء ها، ولی تو باید بیانش کنی برای مردم. عرض بنده حقیر اینه، این تبلیغ اون مصعب بن عمیر که مبلغی بود جوان قرآنی، عجیبش خرج کرد، گفتن مدینه فتحت بالقرآن، این آقا مبلغی بود عجیب خرج میکرد، حق و تبلیغ نمیگرفت، عجیب خرج میکرد، هرچه داشت خرج تبلیغ اسلام کرد. مدینه اونجور تسخیر حقیقت اسلام شد، روزی که از این عالم رخت بربست هیچی نداشت، برای کفن چیزی نداشت که دورش بپیچن. پیامبر خدا بغض‌آلود گفت یادم نمیره روزی که تو مکه لباسی که این میپوشید کسی همچین لباسی نداشت بپوشه. شهید شد تو احد. اگه تبلیغ قرار سرنوشت شهادت داشته باشه، داریم ما هم حرفای مهم میزنیم در مورد اینکه چگونه میشه راهبردی ترین تبلیغ رو با هم رقم بزنیم، خار چشم دشمن بشه و واقعا این جامعه رو بکنه و حرکت بده و جلو ببره. هیچ چیز شاید برای پیامبر خدا از این منظر تلختر از اون فاجعه بئر معونه نبود که 40 تا مبلغ با هم، همه حالا حوالی 40 نفر شهید شدن. مبلغ تو جنگ تبلیغی، آقا روز میلاد حضرت صدیقه فرمودن جنگ، جنگ تبلیغاتیه. ما ها عمرمون و جونمون رو گذاشتیم برای تبلیغ اسلام. ایشالله این مصداق مجاهدت و جهاد باشه و ایشالله ختم به شهادت بشه. تبلیغ با چی، به چی، چی جوری مؤثرتره؟ یه دستوری در همین شرایط فتنه ها و این اقدامات تروریستی و اختشاش و این حرفا پیش اومد، یه استمزاجی کردیم. آقا چیکار باید بکنه؟ اولویت چیه؟ آقا فرمودن قرآن بذارید وسط، بر پایه قرآن تبیین کنید شرایط رو و روایت کنید وضعیت رو بر پایه قرآن. اینکه قرآن مفاهیمی متناسب نیازهای امروز ازش انتخاب بشه، آیاتی انتخاب بشه، گفتمان بشه، فهمیده بشه، بخشش هم توسط مردم حفظ بشه، نعمت بزرگیه که امروز برای ما قدری زمینش فراهم شده. اگر آب کم جو تشنگی آور به دست رو تو ماه مبارک رمضان که ماه قرآنه، بهار قرآنه، اگر همه فراهم بکنیم، تقریبا همگرایی خوبی بین دستگاه‌ها ایجاد شده. صدا و سیما همینی که شما میگه رو میگه و آموزش پرورش همینجا اومده به کمک، دستگاه‌ها و نهادها هر اندازه که موثرن، دستگاه نمیدونم نظامی برای سربازا، آموزش پرورش برای دانش آموزا و معلما، دانشگاه‌ها برای دانشجوها، زمینه‌های فراهم شبیه این به طرق مختلف، نه فقط منبر، یکی از مهمترین هاش منبره. محضر این جمع عزیز مردم ایران عرضه میشه به امید اینکه روی مهمترین مسئله هاشون، مثل گرانی، مثل حجاب، مثل هر دغدغه‌ای که اولویتیه که امروز وضعیتمون با آمریکا چیه، از قرآن نور بگیریم، استضاعه کنیم، بهره بگیریم، نور قرآن بیاد زندگیمون رو روشن بکنه، مسیر حرکت این جامعه رو. اگه قرار آرامش به جامعه بدیم، قرآنه که علاوه ذکر الله که تطمئن القلوبه. اگر نمروده، اگر فرعونه، اگر ابلیس، این ترامپ ملعون که امام به پشتوانه مبانی معرفتی و اتکای به اون مفهوم ابلیس العبالسه بهش میگه شیطان بزرگ، اگه این فرعونه، مواجهه با فرعون قرآن معین کرده، به موسی میگه لا تخف انک انت الاعلی، نترس تو بالایی، القف ما فی یمینک تلقف ما صنعوا. آقای طلبه، خانم طلبه، تو آنچه که از معارف قرآن در دست داری رو بگذار روی میز، بگذار روی زمین. جادوگرا و ساحران بازارشون کساده، گفت کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن. این مضمون از دل قرآن در اومده. مثال عرض میکنم، باید استعانت جست به چی؟ و سعینو به صبر و صلات، مصداقش همین روزه ما رمضونه، مصداقش همین نمازای ما رمضونه. من عرض میکنم محضرتون که زندگی با آیه‌ها یه فرصته برای همگرایی. ایدش هم مال آقاست، نه مال سازمان تبلیغات، نه مال دفتر تبلیغات، نه مال فلان. تو فرمایشات آقا دستبندی شده، جمع شدیم با همدیگه این کار داریم انجام میدیم. یه بخشی از مسیرم طی شده. پارسال 12,600,000 نفر آدم وارد فرایند این حفظ آیات منتخب، فهم خلاصه تفسیر و ترویجش برای دیگران شدن. پیشنهاد ما اینه، اینا توی فرمایشات حاجی عابدینی به تفصیل انشالله و به کفایت محضرتون عرضه میشه. من چون موظف بودم یه تکمله اجرایی به فرمایش حاج آقا بگم، قبل از فرمایش حاج آقا امروز ناگزیر، اینا رو محضرتون عرضه کردم. اگر مطلع بشید از مزامین آیات منتخبی که بزرگان حوزوی با تأکیدات آقا، تأکیدات امام اومدن بعضی آیات رو متناسب شرایط امروز انتخاب کردن، انواع رسیدگی رو بهش کردن که برای نوجوان اگه خواستی منبر بدی این کتابو بردار، اگه برای دختر نوجوان خواستی منبر بدی این کتابو بردار، برای روستا این، برای شهر این، برای دانشگاه این، برای اهالی اندیشه این، فراوری شده. محضر شماها آماده است برای اینکه انشالله بتونیم یه تبلیغ هماهنگ، همافزای، همسوی، مؤثر در گستره ملی و بین المللی با هم داشته باشیم. در مهمترین مواقفی که امروز باش دست و پنجه داریم نرم میکنیم، قرآن راهنما باشه و انشالله تبیینگر باشه و پیشرو برای پیش بردن این نهضت و این جامعه. عذرخواهی میکنم از تسلیم اوقات شریف سروران، حلال کنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.